رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 6 و 30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 22 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 12 نوامبر سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرهای برنامه این ساعت. رحمت الله نبیل می گوید ایران از طالبان حمایت مالی و تسلیحاتی می کند. تصرف یک منطقه دیگر در موصل توسط نیروهای ویژه عراقی و راهپیمایی پناهجویان گیر مانده در سربستان به سوی مرز کروشیا. پس از نشر مشروع خبرها گزارش های برنامه این ساعت را خواهید شنید. مطلبی داریم در مورد موجودیت 300 مکتب بدون ساختمان در ولایت ننگرهار و همچنان ادامه مظاهره ها علیه انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا. پیشگویی اوضای جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل برنامه این ساعت است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. توجه کنید به تفصیل خبرها. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که ایران از گروه طالبان حمایت مالی و تسلیحاتی میکند. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی میشنویم.
آقای نبیل در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که بیشترین حمایت ایران از جنگجویان طالب در مناطق غربی افغانستان صورت میگیرد. او افزود که ایران با استفاده ابزاری از طالبان می‌خواهد جلوی گسترش نفوذ داعش را بگیرد. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان همچنان اضافه کرد پس از آنکه در سال 2014 دامنه خشونت‌ها به مناطق شمالی افغانستان رسید، علاقه روسیه نسبت به افغانستان بیشتر شده است. به گفته رحمت الله نبیل، همکاری‌های استخباراتی بین افغانستان و چین نیز طی سالیان اخیر افزایش یافته است. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به صدای امریکا گفت که حمایت نظامی پاکستان از گروه طالبان همچنان ادامه دارد. آقای نبیل افزود که پاکستان در سال 2014 یک گروه ضربتی متشکل از اعضای گروه طالبان را به نام لوای سرخ ایجاد کرد. در این لوا حدود 3000 جنگجوی طالب عضویت دارد که به واحدهای 25 نفری تقسیم شدند. رحمت الله نبیل گفت که لوای سرخ گروه طالبان با سلاح‌های پیشرفته مجهز بوده و اکنون در فرا، هلمند، غزنی و اروزگان علیه حکومت افغانستان فعالیت دارد.
شما تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اردوی سوریه و متحدین آن روز جمعه در غرب حلب به پیشروی‌های دست یافتند. اردوی سوریه گفت که سربازان حکومتی توانستند منطقه المنیان را کاملا از تصرف شورشیان بیرون کنند و در منطقه زایحت الاسد پیشروی کنند. این مناطق ماه گذشته به دست شورشیان سوری سقوط کرده بود. اما یک مقام یک گروه شورشی که در حلب علیه حکومت بشار الاسد می‌جنگد به خبرگزاری رویترز گفته است اردوی سوریه در منطقه المنیان پیشروی داشته اما کاملا کنترل آن را به دست نیاورده است. نیروهای ویژه عراقی میگویند که یک منطقه دیگر را در داخل موصل از تصرف داعش بیرون ساختند. این در حال است که جنگجویان داعش به مقاومت شدید علیه حمله اردوی عراق ادامه داده و از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده میکنند. نیروهای امنیتی و فرقه پیاده اردوی عراق که حمایت هوایی ایالات متحده را با خود دارند، برای حمله از سمت شمال و جنوب به داخل موصل آمادگی میگیرند. از آغاز عملیات بازپسگیری موصل 4 هفته می‌گذرد. جنگ برای بازپسگیری موصل از داعش پیچیده‌ترین عملیات نظامی در 13 سال گذشته در عراق محسوب می‌شود. حدود 150 پناهجوی گیرمانده در سربستان روز جمعه راهپیمایی به سوی مرز کروشیا را آغاز کردند و خواستار اجازه عبور آزاد و مسون به سوی اروپای غربی شدند. باز هم از جلسه می‌شنویم.
قرار است این گروه از پناهجویان فاصله 125 کیلومتر را پیاده بپیمایند. حبیب، یک پناهجو از پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفت که کمپ‌های پناهجویان در داخل سربستان گنجایش پذیرش پناهجویان دیگر را نداشته و بسیاری از پناهجویان در پارک‌ها می‌خوابند و صبرشان به پایان رسیده است. بر اساس گزارش ملل متحد حدود 6400 پناهجو از افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه در حال حاضر در صربستان ثبت نام شدند، اما سازمان‌های غیر دولتی محلی شمار این پناهجویان را 10000 نفر گزارش دادند. بسیاری این پناهجویان از بلغاریا و مقدونیه به صربستان رسیدند.
شاهزاده ترکی الفیصل رئیس پیشین اداره استخبارات عربستان سعودی میگوید که دونالد ترامپ نباید توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان را با ایران لغو کند. این شاهزاده سعودی همچنین گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باید به ایران به خاطر فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی‌اش در شرق میانه هشدار دهد. هرچند شاهزاده ترکی اکنون کدام موقف رسمی در حکومت عربستان سعودی ندارد، اما کارشناسان به این باورند که اظهارات او بازتاب دهنده سیاست‌های خارجی آن کشور میباشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مایک پنس معاون خود را به حیث رئیس تیم انتقال قدرت برگزید. آقای ترامپ همچنین کریس کریستی والی نیوجرسی را به حیث معاون تیم انتقال و فرزندان خود هر یک ایوانیکا، اریک و دونالد جونیور را به حیث اعضای این تیم گماشته است. تیم انتقال قدرت مسئولیت انتخاب اعضای کابینه جدید حکومت آمریکا را بر عهده دارد. این تیم باید برای حدود 4000 پست حکومتی دیگر نیز افراد واجد شرایط را برای تایید دونالد ترامپ پس از احراز مقام ریاست جمهوری در 20 جنوری سال 2017 پیشنهاد کند. و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا صحبت تلفنی انجام داد و دو طرف توافق کردند تا موقف‌هایشان را در مورد مسائل کلیدی چون شرق میانه و بحران اوکراین روشن سازند. یک منبع با بیان این مطلب افزود که این مکالمه تلفنی بین 7 تا 8 دقیقه طول کشید و در شرایط خوب انجام شد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان بخش گزارش‌ها همکارم ژیلا صمیمی است. با ما باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا صمیمی هستم و در بخش گزارش ها اولین گزارش از افغانستان براتون انتخاب کردیم. در ننگرهار هنوز هم به علت نبود بودجه و عدم کمک ها بیش از 300 باب مکتب بدون سرپناه است و بیش از 400 هزار دختر و پسر در آن سرگرم تعلیمند. همکار ما ضیاءالرحمن اسرت در مورد گزارش تهیه کرده که با هم مشنویم.
در ننگرهار 900 باب مکتب دخترانه و پسرانه فعالیت دارد. بیشترین مکاتب در مناطق دوردست و روستایی موقعیت دارند. اداره معرفی ننگرهار میگوید که از سالها با این طرف به علت نبودی بودجه کافی و عدم موجودیت امکانات هنوز هم 350 باب مکتب در شهر و ولسوالی ها بدون ساختمان بوده و این وضعیت بالای روند درسی آن مکاتب تاثیرگذار بوده است. این 350 باب مکتب اکنون نیز فعالیت دارند، ولی با جای نبود اتاق‌های درسی بعضی از آنان زیر خیمه شاگردانشان را آموزش می‌دهند. محمد آصف مسئول مطبوعاتی معرف ننگرهار می‌گوید بودجه کافی نداشتند و به همین علت قادر نشدند تا برای آن مکاتب تعمیر مهیا سازند. به گفته وی در این مدت هنوز فقط قادر شدند 40 تعمیر را در ننگرهار بازسازی کنند و بیشتر از این توانایی نداشتند.
علت اصلی عدم سرپناه، نبود امکانات مالی و همچنان محل مناسب برای اعمار ساختمان. در مجموع در این 350 باب مکاتب شاید در حدود 400 هزار یا کمتر از او شاگرد مصروف یا آموزش باشد.
او گفت اکثر مکاتبی که در مناطق تحت تهدید طالبانی مسلح فعالیت دارند با کارمندان معارف کاری ندارند و فعالیت های طالبان مانع فعالیت کارمندان معارف نشده، ولی داعش هنوز هم چلنج بزرگی در برابر معارف محسوب می شود. او گفت در ولسوالی های اچین، نازیان، کوت و دیبالا هنوز هم 15 باب مکتب و سوی داعش مسدود می باشد. نبود امکانات و عدم توجه دوائر امدادرسان باعث را تا در 1 کیلومتری مقر والی ننگرهار نیز مکتب بدون تعمیر باشد. مکتب به نام امید آباد در عقب مقر والی ننگرهار از سالها به این طرف حتی محوطه هم ندارد. شاگردان مکاتب بدون سرپناه از وضعیتشان در سرمای ننگرهار رنج میبرند و آن را مانع پیشرفت های تعلیمی خود عنوان میکنند. هاجرا یکی از شاگردان مکاتب بدون سرپناه در ننگرهار است که از وضعیت خراب مکتبشان چنین حکایت میکند.
مکتب ما دیوال نداره، سشلچه، بعد باران که ما شما هم رخصت میشیم، ورق ما میبره دباد، کلی کالای ما که چیز میشه، که گل میشه، دولت دا قصه ما نیست، چند سال شد که مکتب ما ایترست، معلمین ما به تکلیف است، سمپیه ما غریب غریب است، این کالاشان پاک میباشه دا که چیز میشین، که گل میشین.
ولی اینکه شورای ولایتی ننگرهار در قبال نبود تعمیر بیشتر مکاتب این ولایت چه اقداماتی برداشته است؟ ذبیح الله زمره منشی شورای ولایتی در مورد چنین پاسخی رای می نماید.
این مشکل ما همراه جناب وزیر صاحب معارف و رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و حتی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم از این موضوع رو ما شریک کردیم. به تاسف که تانید به مشکلاتی که ما در
در ننگرهار علاوه بر وزارت معارف افغانستان بیشتر موسسات خارجی نیز با مکاتب کمک های گوناگونی را انجام می دهند. ولی در اسای امار تعمیر به گفته ریاست معارف موسسات آنها را کمک نمی کنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا آشنای شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. بر روز جمعه شماره از فعالان جامعه مدنی افغانستان در آستانه 123مین سالگرد مائده فرضی خط دیورند در کابل گرد هم جمع شده، این خط فرضی را یک خط تعمیلی خواندند. توجه نمایید به گزارش در این مورد از عبدالحی ورشان.
شرکت کنندگان این همایش که به دعوت یک نهاد سیاسی به نام تحریک لوی افغانستان حضور یافته بودند، بیشترین مشکلات کنونی افغانستان را برخواسته از این خط فرضی و تحمیلی دیوران خوانده، اظهار داشتند که مردم افغانستان این مشکل ملی را با یک تدبیر سیاسی حل نمایند. عبدالجمیل وقار، رئیس تحریک لوی افغانستان، در بیانیه افتتاحیش معاهده خط دیوران را یک توافقنامه یک جانبه و جبری خواند که از لحاظ حقوقی فاقد ارزش می باشد.
دیوران در طول نړیوال موازین خلاف،
معاهده دیوران برخلاف تمام موازین جهانی بالای امیرت برمان خان به اجبار تحمیل شده و کاملا موافقتنامه یک جانبه بوده، فاقد ارزش حقوقی می باشد. و از جامعه جهانی می خواهم که بعد از 123 سال به حق و خواسته های مردم افغانستان لبک بگویند و مانند گذشته خاموشی اختیار نکنند. استاد خیرالحق، عضو مرکز تحقیقات استراتژیک افغانستان، گفت خط دیورن از سوی امپراتوران آن وقت بریتانیا و روز تزاری با جبر و اکراه به افغانستان تحمیل شده است و تا کنون هیچ حکومت افغانستان قبول نکرده و بار بار از سوی دولت افغانستان این قرارداد ملغا اعلام شده است. استاد خیرالحق رای حل را این گونه مطرح کرد:
رای حل تغییر بیشتر است که ما باید در این رابطه تغییر کنیم و حق خود را واقعا ثبوت کنیم. هر زمانی که ما این حق خود را به اثبات رساندیم، او زمان می شود که ما صدا خود را رسواتر و بلندتر.
ناجیه بابکرخیل، عضو ولسی جرگه، از رئیس جمهور کشور خواست یک کمیسیون متشکل از افراد نخبه و با معلومات را برای حل این منزله. سازماندهندگان هدف برگزاری این همایش را محکوم کردن خط دیورن و ایجاد اتحاد و همبستگی میان باشندگان دو طرف خط دیورن خوانده، گفتند که این دایه تنها دایه از پشتونها نیست، بلکه دایه همه مردم افغانستان است که در جغرافیای به نام افغانستان زندگی میکنند و مهم نیست که مربوط به کدام تبار و قوم است. تحلیلگران مسائل سیاسی مطرح کردن خط دیورن و پشتونستان را که با گاهی به شدت مطرح و گاهی هم به داخل نسیان سپرده می شود یک وسیله و ابزار فشار به دست حاکمان نظام می دانند که با مردم ربطی ندارد. دکتر لطف‌الله نظری استاد دانشگاه در کابل نیز خط دیورن را وسیله فشار و یا کاهش فشار در برابر سیاست های ضد صلح پاکستان به دست حاکمان افغانستان می پندارد.
حال حاضر که بحث صلح افغانستان از پاکستان درش کارشکنی میشه و حتی طالبان پاکستانی ها میخواهند که چرا بدون اجازه ما شما با حکومت کابل مذاکره میکنید، بنابراین افغانستان هم برای اینکه در برابر سیاست های ضد صلح پاکستان یک سیاست فشار در پیش گرفته باشه مطرح کرده.
معاهده و خط فرضی دیورن به تاریخ 12 نوامبر 1393 میلادی در زمان حاکمیت امیر عبدالرحمن خان با آقای دیورن نماینده بریتانیای کبیر امضا شده است و به قول خیرالحق محقق افغان زمانی که انگلیس ها منطقه را ترک می کردن تمام قراردادها با افغانستان را ملغا قرار دادند و از جمله خط دیورن. اما به دلیل ناتوان بودن حکومت ها در افغانستان هنوز این بخش جدا ناپذیر از سرزمین افغانستان از کنترل افغانستان بیرون است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ما گزارش بعدی برنامه. روز یکشنبه فرانسه سالگرد یکی از مرگبارترین حملات دهشت افغانی در آن کشور که در ماه‌های اخیر ملت فرانسه را ضربه روانی زده است یاد بود به عمل می آورد. حملات ام آهنگ شده در سراسر پاریس در 13 نوامبر سال گذشته 130 کشته و ده ها مجروح به جا گذاشت. لیزا براینت از مرکز فرانسه در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی مشنوید.
در شهر بتکلن فرانسه یک بار دیگر برنامه های تفریحی آغاز شده است. سالن کنسرت که سال گذشته مورد حمله قرار گرفته بود با کنسرت استنگ هنرمند مشهور انگلیسی بازگشایی شد و این برنامه می تواند صفحه دیگری بعد از حمله دهشت افغانی در آن سالن باشد که منجر به هلاکت 90 تن گردید. سالم داغلور هنرمند فرانسوی از روزهای خوشتر صحبت میکند.
به خاطر حملاتی که در سالن بتکلن انجام شد واقعا خیلی متاثر هستم، چرا که کارمندان آن را میشناختم، فضای موجود در آنجا را دوست داشتم.
پاریس از چندین جهت دوباره به حالت عادی برگشته است. نقاشی ها و راهپیمایی های ضد دهشت افغانی همه به باد فراموشی سپرده شده است. در سایر نقاط فرانسه که حملات دهشت افغانی صورت گرفته بود، همه مرمت گردیده و دوباره بازگشایی شد. اما صدمات روانی این حملات و حمله موتر لاری بر جمع مردم در ماه جولای در نیس فرانسه هنوز هم بر روان مردمان کشور تأثیرات خود را ظاهر می سازد. دومینیک یک روانشناس فرانسوی میگوید
دهشت افغانی یک پدیده بسیار وحشتناک است، زیرا اعتماد مردم را متاثر می سازد. قبلا شما در یک جاده رفته آفتاب را می دیدید و قهوه خانه می رفتید، اما اکنون شاهد مردمی می باشد که در این موارد بسیار محتاط می باشند.
استیفن دانتری فرانسوی مالک رستورانتی است که در آن سوی جاده واقع است که تندروان آنجا را تحت حمله قرار دادند.
پس از آن حملات مردم این محل بسیاری کارها را دوباره منسجم کردند، اما حمله در نیس یک بار دیگر زخمها را تازه کرد.
دانتیر با سایر فرانسوی ها روز یک شنبه به خاطر یاد بود از قربانیان آن حادثه چراغ‌های کاغذی را روشن خواهد کرد. او می گوید که وقت زیاد را خواهد گرفت تا زخمهای مردم محل بهبود یابد و زندگی روال عادی را به خود بگیرد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارش از امریکا. ده ها هزار نفر از ایالت نیویورک در شرق تا الینوی در وسط و تا کالیفرنیا در غرب امریکا برای سومین روز متوالی به جاده ها بیرون شده و برخی معترضان با مسدود کردن خیابان ها، شکستن شیشه فروشگاه ها و آتش زدن برخی لوازم در معابر عمومی اعتراض خود را به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا ابراز داشتند. شب پنجشنبه در شهر پورتلند ایالت اورگان هزاران مظاهره کننده با سر دادن شعار ما رئیس جمهور منتخب را نمیپذیریم مخالفت خود را با پیروزی دونالد ترامپ جمهوری خواه در انتخابات نشان دادند. زمانی که مردم شروع به شکستن شیشه ها کردند، پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور علیه معترضین استفاده کرد. این خانم که در جمع حدود 1000 نفری که ناوقت شب در نزدیکی پوانتون شهر مینیاپولیس اجتماع کرده بودند، حضور داشت، دلیل بودن خود را در بین این جمعیت چنین بیان کرد.
Because I work for the public schools and I work for with children of color. I have a child of color who is an immigrant here brought by adoption. I am a woman. I have daughters.
به خاطر که من در یک مکتب عامه با اطفال سیاه‌پوست کار میکنم. طفل نزد من درس میخواند که مهاجر است و کسی او را به فرزندی گرفته است. من یک زن هستم، چند دختر دارم و دنیا برایم اهمیت دارد. محیط زیست برایم اهمیت دارد. من بشریت را دوست دارم و خواهان جهان بهتر هستم. هیچگاه فکر نمی کردم که همچو اتفاق بیفتد. اندرا جلپیسی، تحلیلگر امور سیاسی از پوانتون اموری، به صدای امریکا گفت که این اعتراضات از آغاز کمپین انتخابات دونالد ترامپ آغاز شده بود.
One of the responsibilities of leaders is to help set a good tone. President-elect Trump tried to do that in his acceptance speech by setting a conciliatory tone.
این تحلیلگر گفت یکی از مسئولیت های یک رهبر داشتن یک لحن مناسب است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب تلاش کرد در بیانیه قبولی خود با لحن آشتی جویانه صحبت کند. اما ابده ماه مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ مملو از لفاظی های آتشین و حتی بعض مواقع تحریک آمیز بود. به گفته جلسپی، پذیرایی براک اوباما رئیس جمهور کنونی امریکا از آقای ترامپ در قصر سفید و صحبت در مورد انتقال به یک اداره جدید و لحن مؤدبانه و آشتی جویانه دو رهبر شاید در بهبود اوضاع در کشور مفید واقع گردد.
All this is getting set up is supposed to assure people that democracy works and that at the end of the day our country isn't about
تا این مراحل در حقیقت به مردم نشان می‌دهد که دموکراسی کار است و در انتها به این نتیجه می‌رسیم که ماهیت کشور ما به داشتن یک رهبر جذاب خلاصه نمی‌شود و ارتقا و نزول آن به یک شخصیت متکی نمی‌باشد. یک سیستم وسیع در کشور فعال است، یک نهاد گسترده در کشور وجود دارد و دونالد ترامپ باید به این وضعیت تسلیم شود. با ادامه اعتراضات وسیع در سراسر ایالات متحده، براک اوباما مردم را به تحکیم اتحاد دعوت کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نیز با تغییر لحن قبلی خود معترضان را ستود. آقای ترامپ در پیام اولیه‌ای که از طریق تویتر نشر کرد، مظاهره کنندگان را معترضین حرفه‌ای خواند که توسط رسانه‌ها تحریک شدند. اما ساعات بعدتر باز هم از طریق تویتر از معترضین به خاطر عشق و علاقه‌شان به کشور تمجید کرد. رسانه‌های آمریکایی از برنامه‌ریزی معترضان برای مظاهرات امشب به وقت آمریکا و در تعطیلات آخر هفته یعنی شنبه و یک شنبه در برخی شهرها از جمله نیویورک و لس آنجلس خبر می‌دهند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یک شنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهران در افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 72 آفتابی، کندهار 23 آسمان صاف، هرات 22.5 آفتابی، مزار 1-11 آسمان صاف، جلال آباد 22.8 آفتابی، بامیان 13-1 آسمان صاف، فیض آباد 22.4 آسمان صاف، غزنی 16.0 آفتابی، خوست 21.8 آفتابی، کندز 22.7 آسمان صاف، لوگر 8-1 آسمان صاف و سالنگ ها. بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -6 آفتابی پیشگویی شده است. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستک بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب و شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه خبرها. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که ایران از گروه طالبان حمایت مالی و تسلیحاتی میکند. آقای نبیل در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که بیشترین حمایت ایران از جنگجویان طالب در مناطق غربی افغانستان صورت میگیرد. او افزود که ایران با استفاده ابزاری از طالبان میخواهد جلو گسترش نفوذ داعش را بگیرد. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان همچنان اضافه کرد پس از آن که در سال 2014 دامنه خشونت‌ها به مناطق شمالی افغانستان رسید، علاقه روسیه نسبت به افغانستان نیز بیشتر شده است. به گفته رحمت الله نبیل، همکاری‌های استخباراتی بین افغانستان و چین نیز طی سالیان اخیر افزایش یافته است. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که حمایت نظامی پاکستان از گروه طالبان همچنان ادامه دارد. اردوی سوریه و متحدین آن روز جمعه در غرب حلب به پیشروی‌های دست یافتند. اردوی سوریه گفت که سربازان حکومتی توانستند منطقه المنیان را کاملا از تصرف شورشان بیرون کنند و در منطقه زایحت الاسد پیشروی کنند. این مناطق ماه گذشته به دست شورشیان سوری سقوط کرده بود. نیروهای عراقی میگویند که یک منطقه دیگر را در داخل موصل از تصرف داعش بیرون ساختند. این در حال است که جنگجویان داعش به مقاومت شدید علیه حمله اردوی عراق ادامه داده و از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می کنند. حدود 150 پناهجوی گیرمانده در سربستان روز جمعه راهپیمایی به سوی مرز کروشیا را آغاز کردند و خواستار اجازه عبور آزاد و مسون به سوی اروپای غربی شدند. قرار است این گروه از پناهجویان فاصله 125 کیلومتر را پیاده بپیمایند. شاهزاده ترکی الفیصل رئیس پیشین اداره استخبارات عربستان سعودی میگوید که دونالد ترامپ نباید توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران را لغو کند. این شاهزاده سعودی همچنین گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باید به ایران به خاطر فعالیت‌های بی‌ثبات سازیش در شرق میانه هشدار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مایک پنس معاون خود را به حیث رئیس تیم انتقال قدرت برگزید. آقای ترامپ همچنین کریس کریستی والی نیوجرسی را به حیث معاون تیم انتقال و فرزندان خود هر یک ایوانیکا، اریک و دونالد جونیور را به حیث اعضای این تیم گماشته است. تیم انتقال قدرت مسئولیت انتخاب اعضای کابینه جدید حکومت آمریکا را بر عهده دارد. این تیم باید برای حدود 4000 پست حکومتی دیگر نیز افراد واجد شرایط را برای تایید دونالد ترامپ پس از احراز مقام ریاست جمهوری در 20 جنوری سال 2017 پیشنهاد کند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان آغاز خواهد شد. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج ساعت 7 شام دوباره آغاز خواهد شد. روزتان خوش. خدا نگهدار.